سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. روزا اتنبایو و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که آنها در مورد تغییرات اقلیمی در افغانستان بسیار نگرانی دارند. خانم اتنبایو دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت خشکسالی در افغانستان درجه فقر را افزایش داده و سبب عدم مسئولیت غذایی شده. او توصیه کرد که برای جلوگیری از مشکلات تغییر اقلیم تماس جامعه جهانی با حاکمان فعلی افغانستان ضرور است. هرچند طالبان افرچه‌های عمیق را در بعض ولایت ممنوع کرده و اعمار کانال‌های آب به شمول کانال قوش‌تپه را آغاز کردند، اما این تلاش‌های آنها نگرانی کشورهای همسایه را دامن زده. در سال گذشته یک سلسله گزارش‌های تحقیقی رادیو آزادی هم نشان دادند که مقدار آب‌های زیرزمینی در افغانستان کاهش یافته. نورالدین حزیزی سرپرست وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان وضعیت کنونی تجارت و ترانزیت با پاکستان را امیدوار کننده خوانده. در یک اعلامیه این وزارت که دیروز در توییتر نشر شد، از قول آقای عزیزی گفته شده که هر دو طرف اکنون در امور تجارت و ترانزیت سهولت‌هایی را ایجاد کردند و این بخش را گسترش دادند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در ملاقات با سفیر پاکستان در کابل عبدالرحمن نظامانی در این مورد سخن گفته. قبل از این تجار افغان از روند تجارت و ترانزیت اموالشان از طریق پاکستان شکایت داشتند. ظاهرا برای حل این مشکل ماه گذشته یک هیئت تحت رهبری وزیر صنعت تجارت حکومت طالبان و پاکستان رفت. مقدار فعلی تجارت بین دو کشور دقیق معلوم نیست، اما مقامات دو کشور تعهد کردند که این مقدار را سالانه به 5 میلیارد دلار بلند می‌برند. مقامات پاکستانی دیروز آمادگی را برای تخلیه مردم از مناطق کوهستانی آغاز کردند، زیرا موج گرما سبب شده که یخدان‌های کوهی آب شوند و سیلاب‌ها سرازیر شود. و مردم در مناطق قراقرم و هندوکش و همالیا گفته شده است که آماده انتقال باشند. در این مورد اداره مبارزه با حوادث در ایالت خیبر پشتونخوا خبر داده. پاکستان با موج گرمای شدید روبروست که در بعض جاها گرما به 50 درجه سانتیگراد رسیده. مناطق شمال پاکستان دارای 7000 یخدان می باشد که اکنون بلند رفتن درجه حرارت خطر آب شدن آنها را بیشتر ساخته. در ایران مرگ میر ناشی از مسمومیت به خاطر نوشیدن الکل بیشتر شده. بخش ایران رادیو اروپای آزاد از قول عباس مسجدی آرانی رئیس طب عدلی ایران گفته است که در سال 1401 یعنی سال گذشته 644 نفر در این کشور به خاطر مسمومیت از الکل جان دادند. به گفته آرانی تعداد مرگ میر ناشی از نوشیدن الکل در ایران سال گذشته به مقایسه با یک سال قبل آن 30% بیشتر بوده. آخرین حادثه مسمومیت الکل در ایران روز جمعه گذشته ثبت شد که در آن 14 تن جان باختند و 175 تن دیگر به خاطر مسمومیت به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که روزا اتنبایو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته که اگر طالبان فرمانهای خود را در مورد زنان و دختران لغو نکنند، امکان وجود ندارد که حکومتشان به رسمیت شناخته شود. و در این مورد دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی وضعیت افغانستان دایر شده بود از سخن گفت. در اجلاس بار دیگر از طالبان خواسته شد که یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند و زمینه کار و تعلیم را برای زنان و دختران فراهم سازند. بیشتر در این گزارش.
اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حد زیاد بر این اقدامات طالبان متمرکز بود که سبب محدودیت حقوق زنان و دختران شدند. روزا اتنبایو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی خود بین اجلاس یک بار دیگر از طالبان خواست که فرمانهای خود را در مورد محدودیت زنان لغو کنند. و میگوید که در صحبت ها با طالبان به آنها واضح ساخته است که اگر یک تعداد از فرمانهای خود از جمله فرمانهایی را که کار و تعلیم زنان و دختران را محدود میسازند لغو نکنند، امکان برای به رسمیت شناختن آنها نیست.
در بحث‌های منظم با مقامات کنونی افغانستان ما در مورد مشکلات به وضاحت صحبت می‌کنیم که آنها با صدور فرمان‌ها و محدودیت‌ها برای خود ایجاد کردند، مخصوصاً بر علیه زنان و دختران. ما به آنها واضح ساختیم که تا زمانی که این فرمان‌ها جاری هستند، این تقریباً دور از احتمال خواهد بود که حکومت آنها از سوی کشورهای عضو جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
خانم اوتنبای و افسود، طالبان از ملل متحد خواهان به رسمیت شناختن می باشند، ولی برعکس بعض اقدامات خلاف منشور این سازمان را انجام می دهند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در ماه دسامبر گذشته رفتن آنها با پهنتول ها را نیز ممنوع قرار دادند و زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم محروم شدند. در ماه اپریل طالبان کار زنان افغان را در ادارات محلی مربوط به ملل متحد هم ممنوع اعلان کردند که این اقدامشان با واکنش شدید ملل متحد روبرو شد. در اجلاس دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد، علاوه بر موضوع محدودیت کار و تعلیم زنان و دختران، بر طرز العمل سیاسی طالبان نیز تنقید صورت گرفت. روزا اوتنبایوا در این اجلاس گفت، علاوه بر آن که حکومت طالبان همه شمول نیست، بلکه ساختار آن کاملا مرد محور می باشد. با گفته او تقریبا تمام امور هم در دست پشتون هاست. خواستیم که این موضوع را با مقامات و سخنگویان طالبان در میان بگذاریم، ولی آنها تا نشر این مطلب به سوالهای ما پاسخ نگفتند. اما قبل از این طالبان از اقدام خود در برابر تعلیم و کار زنان و دختران دفاع کرده و حکومت خود را هم از نگاه قومی همه شمول خواندند. در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال حقوق زنان افغان شبانه بسیج راسخ هم سخنرانی کرد. او که به گفته خودش بنیاد به نام صلح وی به دختران در افغانستان پنهانی آموزش می دهد، تعلیم را ریشه تمام موفقیت ها می داند.
What we want is summed up in a single word.
چیزی که ما می خواهیم در یک کلمه خلاصه شده می تواند و این کلمه ثبات است و چیزی که سبب ثبات می شود تعلیم هست. همه چیز از صنفای مکتب سرچشمه می گیرد. اقتصاد، رفاه و سیستم قوی حفظ صحه. در آن کشورهایی که افرادگرایی رشد می کند، تخم نفرت باید با روزنه امید تبدیل شود و این در صورت ممکن است که برای دختران فرصت آموزش داده شود.
در اجلاس شورای امنیت، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد از بعض اقدامات طالبان ستایش هم کرد. روزا اوتنبایوا گفت، طالبان در تلاش ها برای نابودی گروه داعش سهم دارند، درجه بلند فساد اداری را کاهش دادند و در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر هم کاهش چشمگیر بار آوردند.
طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان محدودیت های زیاد را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در این کشور وضع کردند. روزا اوتنبایوا از طالبان خواست که اگر می خواهند گامی به سوی به رسمیت شناختنشان برداشته شود و ادارات سازمان ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان کمک کنند، باید این محدودیت ها و ممنوعیت ها را لغو کنند. در دو ماه گذشته دومین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان جلسات را دایر کرده و از طالبان خواسته که اقدامات محدود کننده ایشان را دست بردارند. همکارم در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که پیام اجلاس روز گذشته به طالبان چی بوده؟
در مجموع صحبتهای خانم اوتنبای را من شنیدم. او چون در افغانستان تشریف داره، در مجموع صحبتهایش میتونیم صحبتهای یک نوع محافظه‌کارانه ارزیابی بکنیم و این مطلب را که مطرح ساخت که مسئله برسمیت شناختن گریزد صرفا با مسئله رفع محدودیت ها توسط طالبان، این در واقع خلاصه ساختن تمام شرط و شروط است که قبلا ملل متحد و جامعه بین‌المللی بر طالبان مطرح می‌کردن. در واقع اینا خواستن به طالبان تو افاده بتن که تنها در صورتی که محدودیت ها را اونا رفع کنن گویا به رسمیت شناخته میشن.
آیا همین موقف فعلی که ابراز شد و فشارهای کنونی جامعه جهانی میتواند طرز العمل طالبان را تغییر بده، مخصوصا در بخش همین محدودیت کار و تعلیم زنها و دخترها؟
متاسفانه تجربه قریب به 2 سال گذشته نشان داده که این فشار پراگنده به این دلیل تأثیر مثبت بالای طالبان نداشته. معلوم دار است که خود ملل متحد قدرت اجرایی نداره. تنها شورای امنیت ملل متحد میتونه تصمیم اتخاذ بکنه، اما از او جایی که متاسفانه اعضای دائمی شورای امنیت موقف مشترک در قبال افغانستان ندارن، شورای امنیت نمیتونه که موقف جدی در قبال افغانستان اتخاذ بکنه.
بعضی ها ملل متحد هم علامت میکنند که فشار کافی بر طالبان وارد نکرده. به نظر شما ملل متحد و یا جامعه جهانی بیشتر از این چی کرده میتونه؟
البته ملامتی جامعه بین‌المللی و من جمله خود سازمان ملل متحد در قبال افغانستان این خو یک واقعیت است. متاسفانه تراژدی افغانستان معلول و مسئول مداخله و تجاوز بین‌المللی و بیرونی است. ملل متحد در احوال فعلی کوشش کرده که به یک نوع افغانستان از لحاظ مسائل بشری زیر پوشش داشته باشه. در هر حالتش حضور یونما در افغانستان و خود امی عطف توجه ملل متحد و مخصوصا شورای امنیت ملل متحد یک مسئله مثبت است. یعنی در واقع میتونه افغانا حداقل امی اطمینان داشته باشن که افغانستان کاملا به فراموشی سپرده نشده. اما موقف اساسی که بتانه یک نوع تغییره به وجود بیاره و او واقعا بتانه طالباره مجبور به این بسازه که اونا به طرف ساختن دولت فکر بکنن. در افغانستان باید دولت ایجاد شود. حاکمیت طالبان از لحاظ حقوقی، از لحاظ حقوق بین‌المللی یک حکومت دفکتو است که متاسفانه اینه در ماه آگست 2 سال از اینا پوره میشه و به دلیل از اینا نتانستن دولت بسازن که در افغانستان ما قانون اساسی نداریم. وقتی که قانون اساسی نباشه معلوم دار که موقف حکومت طالبان در قبال منشور ملل متحد کنوانسیونای بین‌المللی ناواضح است. از او خاطر است که ملل متحد دستش بسته است.
میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اتحادیه اروپا 11 بسته تحریم‌های خود را علیه روسیه به خاطر جنگ اوکراین اعلان کرده. جزئیات در این گزارش.
هدف دور 11 تحریم‌ها علیه روسیه عموماً شرکت‌ها و کمپانی‌هایی می‌باشند که در جنگ اوکراین به کرملین کمک میکنند. در این مورد رئیس کمیسیون اروپا ورزلا فون در لاین بعد از اعلان بسته نو تحریم ها علیه روسیه سخن گفت و در تویتر خود نوشته که با این تحریم ها دسترسی روسیه به مواد قطع می شود که در لیست تحریم ها شاملند. در بسته 11 تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه 71 فرد و 33 نهاد شاملند که فعالیت آنها در کشورهای اتحادیه اروپا متوقف شده و هر نوع دارایی آنها منجمد می شود. علاوه بر آن تعلیق جواز فعالیت 5 نهاد رسانه‌ای تحت کنترل روسیه در داخل اتحادیه اروپا تمدید می شود. همچنان سفر کشتی‌های باربری که گمان می‌رود نفت خام و یا مواد نفتی روسیه را انتقال می‌دهند به بنادر اتحادیه اروپا منع می‌شود. روسیه تا حال در مورد این تحریم‌های نو اتحادیه اروپا چیزی نگفته است. روسیه در ماه فوریه سال گذشته حمله غیر موجه را علیه اوکراین آغاز کرد که جنگ تا هنوز دوام دارد و هیچ نشانه برای پایان آن مشاهده نمی‌شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است. تشکر از همراهیتان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه باز هم با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. با آرزوی این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید، می پردازیم به نشر مطالب این شماره مجله آزادی. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: یاد و خاطره ای از احمد ظاهر و گزارش مفصلی در مورد هنر او از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش. جالب ها در رسانه ها، پرچشیری از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد واصف باختری، شاعر با نام افغانستان. از زندگی و کارهای سینمایی بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلمهای افغانی نیز برایتان خواهیم گفت. حرفهایی در مورد دنبوره و خاطره پیرامون آن، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. ۲۴ جوزایی که گذشت سالگرد در گذشت احمد ظاهر بود. اگر احمد ظاهر زنده می بود 77 ساله می شد. آوازخوان ماسن سفیدی با تجربه بیشتر از نیم صده. مجله آزادی هر سال از تقویم 24 جوزا غافل نیست و از آن خاطره تلخ در گذشت و اسطوره موسیقی پاپ افغانستان یاد خیری دارد و به مثابه کرکتر بیبدیل، صدای پرجاذبه بی پیشینه در افغانستان برنامه دارد. امسال هم چنین است و اما با یک تمایز جزئی در مرگ احمد ظاهر و کارنامه آوازخوانی ماندگار او. هر نویسنده و صاحب قلم می نویسد و تازه ها از ورای آن مطالب برملا می شود. داستان حیات و درگذشت او چگونه بوده و چه سوژه ای داشت بار بار در صفحات مجازی نشر شده و ما هم به کرات از آن داشتیم. اما در این شماره روایت یکی از دوستان او را که با خاطره همراه هست نقل می کنیم، با عنوان قصه و غصه از احمد ظاهر، از نوشته های دوست گرامی شجاع شفا که تازه از ایشان خواندم که آن را با شما شریک می سازم.
ای پادشاهی خوبا، ای پادشاهی خوبا، داد از همه
جناب شفا می نویسد: آن کاج بلند بیشه آواز و آن اسطوره بیمانند صدا که امروز سال روز جاویدانگیش رقم خورد. احمد ظاهر بدون گزافه و مبالغه از استثناءات روزگار و نادره زمانه بود. او در درازنای عمر کوتاهش به چنان قله های شامخی از محبوبیت و نام‌آوری رسید که هیچ هنرمندی نه معاصرینش یارای دستیازی به آن بلندی ها را یافتند و نه آنانی که بعد از او به نام و نشانی رسیدند. او بدون هر گونه شک و تردید از موثرترین هنرمندان نیم سده گذشته بوده است. گفتنی ها و نوشتنی ها در مورد او فراوان است. یک، پیرامون زندگی پرنشیب و فراز شخصی او. دو، درباره زندگی پربار شکوهمند و توفنده هنری او. سه، مرگ زودرس غافلگیرانه و فاجعه آمیز او که قطره های خونش تا دامان ارگ رسیده بود. چنان که قاتلان او در حزیز خفت و رسوایی و در باطلاق ذلت بدنامی و در مرداب تاریخ شرمسارانه خسبیدند، مازا من و چند عباره کوتاه و گریزنده در باره احمد زایر هنرمند و آوازخوان بسنده می کنم که یک، آواز تر و با تراوت دلنگیز و سهرنگیز او در نیم قرن گذشته بی بدیل و بی رقیب و یکی از موثرترین هنرمندان بر نسلهای بعدی بوده است. از دیدگاه استاد واصف باختری، کاج بلند بیشه آواز، دو، ذوق متعالی و وسوسه شدیدی که در انتخاب شعر و تصنیف و آهنگها داشت بیمانند بود، سه، شوق و شور و شیدایی بی نظیری که به موسیقی و روی استیج داشت، با آن شکل و شمایل زیبنده هنری و آن خنده های مستانه و عاشقانه‌اش یکتا بود، چهار، وجود و سخا و جوانمردی و مهربانی که نسبت به همکاران و توحیدستان داشت او را برتر از همه هنرمندان می ساخت، چنانچه تمامی و دار و ندارش را صرف دوستان و همکارانش می کرد. به گفته زایر هویدا، اختیار جیبش در دست خودش نبود. شاید شکل و شمایل زیبا، رفای اقتصادی و تعلق بلند خانوادگی او را موجود پرمهر، بینیاز و وارسته از پول پرستی و عقدمندی بار آورده بود. او چنان غواص ماهری در شط خروشان هنر و آوازخوانی فرو رفت و زیباترین گوهرهای نابی را فرا آورد که جاودانه خواهد ماند. شجاع شفا از خاطره ای می نویسد: یکی از روزها گزار احمد زایر در اداره نشرات و نظارت اطلاعات و کلتور، اداره‌ای که من مسئول آن بودم، افتاد. او برای اجرای برنامه هنری در یکی از ولایات ضرورت به مجوز هنری داشت که از اداره ما توزیع می شد. ما که سرگرم کار تکراری و یومیه اداره بودیم، خبر آمدن احمد زایر هم مانند نسیم خوشگوار بهاری همه جا را فرا گرفت. تا چشمم به او افتاد، همه با شادی و علاقمندی در برابرش ایستاده شدیم. دیدم که در جمع مستخدمین و مامورین پایین رتبه چنان علم ابوالفضل و توغ سید الشعرا، هر کسی خودش را به بهانه با او نزدیک می کند. بی دریغ و بی دروغ، من هیچ هنرمندی را چنین صمیمانه و شادمانه و سزاوار دوست داشتن نیافته بودم. او که فریفته و مرعوب صفای مستخدمین مهربان و با دهان پر خنده، ولی با آن لباسهای متنوس و مندرس و صورتهای زار و استخوانی شده بود، نتوانست دست کرمش را در جیب نگه دارد. مسئله که دار و ندارش را به دامن پیاده های دفتر که او را رهنمایی می کردن ریخته بود. متعاقبان با همه سادگی و یک روی داخل اداره شد و بعد سلام و مصافحه کوتاهی گفت: مامور صاحب، کنسرت دارم، ضرورت به مجوز هنری دارم. همه با گشاده روی در برابرش ایستادند و کارهای اداریش را با علاقمندی تمام کردند. او بایست 1000 افغانی تحویل خزانه دولت می کرد و متعاقبان مجوز صادر می شد. اما او که دار و ندارش را با دست و دل باز صرف نیازمندان کرده بود کمی غافلگیر شده بود و به نقطه نامعلومی نظرش را دوخته بود. عنایت الله خان مدیر عمومی ما گفت تا رسید تحویلی را از خزانه نیاره امضا نمیشه. بچی صدر اعظم باشه یا بچی پاشا به ما بفرق است. ما کمی جسورانه دست به دامن رهنورد زریاب که رئیسمان بود شدم و گفتم رئیس صاحب اگه در هفته آینده تحویل نشد من آن را میپردازم. رهنورد با مهربانی و کاکگی و خنده های خاص خودش در ذیل آن استعلام امضایش را گذاشت و گفت ای هم از خاطر گل روی بچی صدر اعظم صاحب. و روز بعدی احمد ظاهر آن وجه را خیلی بیشتر از آن فرستاد، چنان که از برکت او و کیک و کلچه ایوب کلچپز جشن بزرگی در اداره نشرات ریاست ما برپا شده بود. و با دریغ و درد که او چنان خواب خوشی آمد و چنان کابوس غیر قابل باوری رفت و همین. بخواب آرام ای رامشگر دلها، بخواب آرام ای جادوی سرمستی و شادمانی، بخواب آرام ای نشسته بر هودج و باروری خیالات، بخواب آرام ای کاج بلند آواز شور و شیدایی. جناب شفا در فرجام نوشت من نوشته های زیادی از احمد ظاهر و خاطراتی که از او داشتم در برگه های اینترنتی نوشتم که این را به تقریب جاودانه شدنش اینجا گذاشتم، وگرنه سخن پیرامون او و هنر بارور و استعداد سرشار و شخصیت چند بودی او بیشتر از این است. گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر. درود. آهنگ‌های احمد ظاهر در برخی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقمندان زیادی دارد. در این بخش برنامه در گزارشی که همکارم تهیه کرده در مورد هنر احمد ظاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش می شنویم.
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقمند هنر احمد ظاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد ظاهر از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد ظاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد ظاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد ظاهر را میشنوم.
واسه باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد ظاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت
به دلیل صدای یا هنجره احمد ظاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک هایی را میره، وقتی امو ملودی هایی را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوزم هیچ کسی هیچ تونی صدایی و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد ظاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از من و لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چه کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد ظاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد ظاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادران ما جوان بودند گوش می‌کردند و بسیار دوستش می‌داشتند آهنگ‌هایش و بسیار بازخوانی و بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد ظاهر با آهنگ‌های زیبای را شنیده هم با وای رستیم کلون شدیم. باز امروز نسل جوان امروزه ما هم احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند، خصوصا بازخوانا اکثریت. من حالا گفتم میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد ظاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان می کند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد ظاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بیبدیل ساخته است.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسلهایی که هنوز در وقت تولد نشده بودن و سال جوان هستن، جوانهای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزا 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزا سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهراً ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بوده اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هاییست که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن به آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گزارشی بود در مورد هنر احمد ظاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقمندانش. در این هفته 4 جالب آموزنده خیلی کوتاه داریم. اولی چند توصیه، دومی آموزش از حیوانات، سومی انگیزه جنگ از صفحه عادل‌شاه قریشی و چهارمی زشت‌ترین و خوبترین خصوصیت انسان از فرستاده‌های اشرف بیگ. نخست چند توصیه. تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تحولت مهم است. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل بجا بودنت مهم است. منطق زندگیت مهم است. درود بر کسانی که دین دارن و تظاهرش را ندارن، دعا دارند و ادعا ندارند، نیایش دارند و نمایش ندارند، حیا دارند و ریا ندارند، رسم دارند و اسم ندارند. جالب آموزنده دوم آموزش از حیوانات. از حیوانات هم می توان آموخت. از جای آب بنوش که اسب ها می نوشند. اسب هرگز آب ناپاک و کثیف را نمی نوشد. تخت خود را در جایی بگذار که گربه آنجا می خوابد. گربه عاشق آرامش است. از میوه بخور که کرم آن را لمس کرده اما نشگافته است. کرم دایم میوه پخته را جستجو می کند. درخت خود را در جایی غرس کن که کرموش آنجا را حفر می کند که زمین آنجا حاصل خیز است. خانه‌ات را در جایی بنا کن که مار برای گرم کردن خود آنجا را اختیار می کند که زمین آن محکم است و فرون نمی نشیند. جایی را برای یافتن آب حفر کن که پرندگان از گرمی به آنجا پناه می گیرند. هر جا پرندگان بیستند در آنجا آب هست. با پرندگان همزمان بخواب و همزمان از خواب برخیز که تلاش موفقیت آمیز است. مقدار بیشتری سبزی و ترکاری استفاده کن تا مانند حیوانات جنگل پاهای قوی و قلب مقاوم داشته باشی. هرگاه وقت پیدا کردی شنا کن و زودی حس خواهی کرد که روی زمین چنان حرکت می کند که ماهیان در آب. تا می توانی به آسمان نگاه کن که افکارت درخشان و روشن خواهد شد. خود را با آرامش و سکوت آراسته بساز تا سکینه و آرامش به قلبت راه پیدا کند و روح و روانت از صلح و سلام برخوردار گردد. جالب سوم انگیزه جنگ. اگر تعدادی مورچه سیاه و سرخ را درون یک کوزه بریزید اتفاق خاصی نمی افتد. اما اگر کوزه را به شدت تکان دهید دوباره بر زمین بگذارید آنگاه مورچه ها شروع به جنگ با یک دیگر می کنند. مورچه های سرخ فکر می کنند که مورچه های سیاه دشمن ایشان هستند و برعکس، در حالی که دشمن واقعی هر دو گروه آن کسی است که کوزه را تکان می دهد. همیشه قبل از آن که با هم بجنگید از خود بپرسید چه کسی کوزه را تکان می دهد؟ جالب آموزنده چهارم، زشت‌ترین و خوب‌ترین شخصیت انسان. زشت‌ترین ویژگی شخصیت خودخواهی. بزرگترین سرمایه طبیعی انسان جوانی. مخربترین عادت نگرانی. بزرگترین لذت بخشش. بزرگترین فقدان، فقدان اعتماد به نفس. رضایت بخشترین کار، کمک به دیگران. بزرگترین دلگرمی، تشویق. مؤثرترین داروی خواب‌آور، آرامش فکر. قویترین نیرو در زندگی، عشق. بدترین فقر، یأس. مهلکترین سلاح، زبان. پرقدرتترین جمله، من میتوانم. زیباترین آرایش، لبخند. و با ارزشترین ثروت، عزت نفس است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. خوانش شعر و آن هم به گونه دکلمه که از خواندن ساده تمایز دارد ایجاب دقت و ژرف نگری را می نماید. می دانیم که شاعر با چه زحمت و مهنتی پارچه شعری را با کلمات و عبارات و در مواردی با امثال و حکم می سراید تا شنونده به بیس مطلب و مرام وی داخل شود و مفهومی را که شاعر قرار است ارائه کند را اولا به درستی بخواند و ثانیا به هدف معنایی او برسد. لذا این هدف در دکلمه 100% به عهده دکلماتور گذاشته می شود که در این میان دقت خود را در خوانش آن شعر داشته و به گونه‌ای که شاعر سروده بخواند و تنها با صدای موسیقایی و سوزناک نمی شود ادای وجیبه کرد و از همین لحاظ همه دکلماتورها نتوانستند چون خود شاعر با آن سوز رعایت توقفها صدا و اداهای آهنگین آن را بخوانند. و اما شماری کمی از شاعران هستند که نه تنها شعر خود بلکه از دیگران را نیز فهو المراد شاعر می‌خوانند. امروز دکلمه شعر ابوالمعانی بیدل را به صدای استاد واصف باختری شاعر با نام داریم که چگونه با احساس عاری از تکلف کلمات را ادا می‌کنند و می‌خوانند. بیایید به آن گوش می‌دهیم و به روح ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل درود می فرستیم و به استاد واصف باختری طول عمر و سلامتی.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پردگر می تپدگرد سر کویش. نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم، گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گی سویش. تو هم ای دیدم محو شوق باش و بی خودی ها کن، که عالم خانه آینه است از حیرت رویش. دل یاقوت خون گردیده ای در حسرت لعلش، رم آهو به خاک افتاده ای از چشم جادویش. چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا، چو سروازات شو یا امچو شم از خیش بیرونا. بلدگر مصرعی داری ز وصف قطع دل جویش، غبار آلود هستی گر امر تا آسمان بالد، غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد. چو ماه نو امان روزی خوری عجز است پهلویش. دو روزی پیش از این بایار در یک پیرهن بودم، کنون از هر گلی باید کشیدن منت بویش. غبار آرمیدن بردن از خاک این صحرا، سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش. کباب وحشت اشکم که چون بید از تو پا گردد، بسر غلطیدن زن عرصه بیرون میبرد بویش. با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بی دل، ندارم آن قدر جرأت که چشمی وا کنم سو.
پارچه شعری بود از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بی دل به صدای استاد واصف باختری. بصیر مجاهد بازیگر و کارگردان فیلم‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کند می‌گوید به کار در سینما ادامه خواهد داد. مجاهد می‌گوید که در کودکی تماشای فیلم‌ها او را به کار در سینما علاقه‌مند ساخت که در اواخر دهه 60 از تلویزیون ملی پخش می‌شد. روایت سفر هنری بصیر مجاهد را که در تهیه بیش از 20 فیلم افغانی و 4 فیلم خارجی نقش داشته در این گزارش بشنوید که با صدای او آغاز می شود.
ما فیلم را به نام مقدر کاسکندر از آقای امیتا بچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که ما تلاش کردم بیم به سینما.
بصیر مجاهد فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتوت به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوای جمعه فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میگذار شل علاقه مندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر ما کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که من از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار برای استفان فیلم رفتم از اینکه شناخت وجود نداشت و ما خب بازم پشت در برانده می شدیم.
با این حال مجاهد می گوید که ناامید نشد و با آن که خانوادهش موافق نبود، در کنار درس های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم سر می گفت که شما از درس هایتان می مانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما می خواندم و هم سینما را زیاد مطالعه می کردم، فیلم می دیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کمره جدی اونا می گرفتن و فیلم خود اصلا ایک پا اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم بنام قطرات خون ساختیم و اولین باری که من مقابل کمره بستاد شدم در ساحه چارای هنساری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردند، ما با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کمره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمی کشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم ولگرد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوب روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته می شود نیز شرکت خواهد کرد.
گزارشی بود از زندگی و کارهای سینمایی بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلمهای افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دنبوره آله موسیقی بیشترین اقوام به شمول ازبک ها، ترکمن ها، تاجیک ها و به خصوص هزاره ها در افغانستان و مردمان آسیای میانه است که در تکنوازی و جوره با زیر بغلی و دایره آهنگ دلنشینی دارد. دنبوری با بقران، بنگیچه، صفدر توکلی، رحیم تخاری، داود سرخوش، ماما عبدنظر، رنگین جوگی و دههای دیگر امروز موسیقی فولکلوریک و محلی افغانستان را تا حدودی تکمیل نموده است. این آله موسیقی مروج و پایا تا امروز در بیشتر ولایات افغانستان ساخته می شود و اما جایگاه اصلی و تا الحال دوامدار آن شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان است. سپارش ها از داخل خارج به استادان دنبورساز آنجا می رسد که به ذوق خریداران از چوب اصیل درخت توت با صدفکاری و آذین بندی ماهرانه ساخته می شود. فرق و تمایز دنبور با دوتار این است که دوتار با پرده بندی شده با تار ابریشم و سیم و دنبوره بی پرده با تار نیلون و ابریشم به اصطلاح نوازندگان سر می شود. خیر، مراد از این زیاده سرایی خاطره سفر یک دنبوره از سمنگان افغانستان تا واشنگتن امریکا هست که عارف نویسنده و پژوهشگر محمد یوسف سیمگر باختری در زیر عنوان دیوانگی های قلم در انتقال آن چه نام هایی را کسب کرده و این خاطره را به مجله آزادی لطف نموده که من آن را برای شما می خوانم. جناب سیمگر خاطره دنبوره را این گونه آغاز می کنند. یادم هست وقتی سرویس مسافربری نزدیک بازار کنار سرک عمومی شهر سمنگان رسید، در دل خدا خدا می کردم که دریور را حاجتی پیش آید و چند دقیقه کنار بازار توقف کند. خوشبختانه چنان شد. با عجله خود را به دکانی رساندم و از دکاندار خواستم بهترین دنبورش را به من بدهد. پولش را دادم و دنبوره را در دست به سرویس برگشتم. دریور که مرد مهربانی از مردمان پنشیر بود و هر نیم ساعت با حوصله‌مندی جواب تلفن خانواده مرا می داد و از خیریت راه و سلامتی من با آنان اطمینان می داد، نگاهی معناداری به من کرد. تبسمی بر لبانش نقش بست ولی حرفی به زبان نیاورد. اما چند پسر بچه کاکه قندهاری با کلاهای مهردوزی پیشباز که تازه از زیارت جنده مولا علی برگشته بودن، آنقدر کور و کیانه و پرزه و شوخی به من به اصطلاح خودشان مسخره برا انداختن که از گفتن نیست. یکی صدا کرد: آجی صاحب دسته شیدی سپکوی. دیگرش گفت: آکا ششوقیده. و آن دیگرش صدا کرد: آکا راشکشین او مشت و جغوه. دا اجده جیر او موزیک شخوند کهی. در میدان هوایی کابل ماجرا از بد بدتر شد. یکی پرسید: کاکا سازنده استی؟ کسی گفت: کاکا مغزش خراب است، در ریش سفید شوق دنبوره کرده. از چند چوکی آن طرف تر شنیدم که کسی گفت: حاجی ده خارج کنسرت داره و دو سه آدم بلند هم خندیدن. خلاصه از ایبک تا میدان هوایی کابل و سرانجام تا میدان هوایی دالس واشنگتن دنبوره در دستم بود. در واقع جز افغانان دیگر هیچ کسی از هیچ ملیتی به من نگاه نکرد و حرفی به زبان نیاورد. دنبوره ساز عجیبی است. با دو تار نیلونیش شور و مستی می آفریند. سیمگر باختری ادامه می دهد: یادم است وقتی در عروسی های محلی بنگیچه با تاغ نور و یک زیر بغلی نواز، روز ملنگ شب پلنگ یک جا می شدن، شور و شعب همه باغ و راغ و دشت و دمن را در می نوردید. و اگر در جمعشان نظر بلخی نیز می بود، قیامت برپا می شد. خصوصا جواب و سوال و شیر جنگی بنگیچه و نظر بلخی پرکیف و تعجب آور بود. تاغ نور هم گاهی با بنگیچه حریف می شد و پنجه می داد. تاغ کم می گفت، ولی آن گرگ باران دیده یکتا می گفت و پخته می گفت. در ایام گل سرخ مزارجان و مسابقات بزکشی نیز صدای دنبوری بنگیچه و آهنگ زیبای معصومه سلسله دارش تا صخره‌های تنگی شادیان می رسید و پژواکش فضای دشت پر از لاله شادیان را آهنگین و نشاط انگیز می کرد. صدها اسب مست بزکش با یراق‌های زینتی و چاپ‌اندازهای دلیر کارنامه‌های رستم و اسفندیار و افراسیاب را تازه می‌کردند و به قول فردوسی بزرگ زمین شادیان شش می‌شد و آسمانش هشت. ز سم ستوران در آن پهندشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. متاسفانه کلمه دنبوره در ادبیات کهن ما کاربرد زیادی نداشته. قدیم ترین سندی که کلمه دنبوره در آن به کار رفته قصیده بلندبالایی است از سرور شاعران پارسیگوی منوچهری دامغانی. شاعر این قصیده را به مناسبت تاج پوشی امیر مسعود فرزند یمین الدوله سلطان محمود غزنوی در بلخ سروده است. این رد دوردست چو خنیاگری است مست، کو بی قیاس دست بکوبت به دنبوره. امیر خسرو از شاعران بزرگ زبان پارسی دری است. او نیز در آثارش دو یا سه بار از دنبوره هزاره نام برده است. بدبختانه آن ابیات به یادم نیست، در گوگل نیز نشانی از آن نیافتم. وقتی دنبال بیت‌های مورد نظر می گشتم دیدم ادعای امیر خسرو فرزند امیر سیف الدین محمود را شاعر هزاره تبار می شمارن. اما اگر این ادعا مبنی بر نواختن یا نام بردن از دنبوره در شعر باشد، دلیل پخته‌ای برای هزاره بودن شاعر نیست. من بیاد ندارم که امیر خسرو خود را در جای هزاره یا ازره خوانده باشد. صرف در جایی گفته فضل عرب ندارم که از روستای غورم، غور و غرجستان ساحه پرفیض و وسیع است که علاوه بر هزاره ها اقوام دیگری نیز در آن آباد هستند. جناب سیمگر می نویسد دکتر ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیاتش امیر خسرو را هزاره لاچین خوانده، اما برای تایید ادعایش هیچ مرجع معتبری را معرفی نمی کند. بیشتر محققین ادبیات را عقیده بر آن است که صرفا جلد اول تاریخ ادبیات دکتر صفا قابل استناد است، اما مجلدات دیگر اعتبار علمی زیادی ندارد و شاید با عجله توسط شاگردان استاد صفا ترتیب شده باشد. آنگونه که می دانیم امیر خسرو مرید و ندیم عارف بزرگ حضرت خواجه نظام الدین اولیا بوده. این عارف و استاد کامل امیر خسرو را با خطاب ترکمن خوانده است. این که هزاره ها در اصل ترکند یا نه، نظریات موافق و مخالف زیادی وجود دارد و از حوصله این یادداشت بیرون. هرچه باشد دنبور سازی ساده ولی دلکش و شادی آفرین. این ساز دلنواز مورد پسند همه مردمان کشور هست و چه بهتر که آن را صرفا مربوط یک گروه قومی نسازیم و به اصطلاح این دردانه نازدانه را مانند دیگر پدیده ها سیاسی نکنیم. با سپاس از دوست مجله آزادی، سیمگر باختری. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.